بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث حال خوب برای سه گروه میتونه بحث مفیدی باشه. در واقع سه نوع مخاطب رو در نظر داره. یکی کسانی که حالشون بده، میخوان حال بد خودشون رو خوب کنن. کسانی که معمولا راحت حالشون بد میشه، زیاد حالشون در وضعیت بد باقی میمونه، به سهولت حالشون بد میشه، به سختی میتونن حال خودشون رو خوب کنن. کسانی که چنین درگیری هایی رو زیاد دارن، این بحث میتونه برای اونها بحث مفیدی باشه. گروه دیگر کسانی هستن که میخوان مراقبت بکنن مبادا حالشون بد بشه. گاهی از اوقات هم حالشون رو نمیخوان اجازه بدن که بد بشه، چون این مراقبت یک مراقبت بسیار ارزشمنده. آدم گاهی از اوقات در یک حال بد یه ناشکری میکنه، رو کل زندگیش تأثیر منفی میگذاره. پس این گروه هم اگرچه همیشه حالشون بد نمیشه، ولی چون میخوان گاهی از اوقات هم دوچار حال بد نشن و سریع از حال بد در بیان بیرون، میتونه این بحث براشون مفید باشه. گروه سوم کسانی هستن که حالشون نوعاً خوبه، مراقبت هم بلدن بکنن که حالشون بد نشه، ولی علاقمندن حالشون خیلی خوب باشه. چون این هم یک مقوله ایست برای افراد برجسته و پیشرو در معنویت که میگن این مقدار حال خوب برای ما کفایت نمی کنه، من میخوام حالم خیلی خوب باشه. این یک مسئله بسیار اساسی باید باشه برای ما که ما حالمون واقعا خیلی خوبه. حال خیلی خوب یک انرژی های مضاعفی به انسان میده. حال خیلی خوب یک نشاط فوق‌العاده‌ای به انسان میده. حال خیلی خوب فکر آدم رو خیلی خوب کار میاندازه. حال خیلی خوب چشم آدم رو خیلی خوب باز میکنه. شما مثلا در قرآن کریم میبینید در مورد آدمهای بد میفرماید سمون بکمون عمیون، اینها نمیشنوند، نمیبینند، نه زبان سخن گفتن دارن، گنگن. ما الحمدلله انشالله سمون بکمون عمیون نباشیم، ولی باید از خودمون سوال کنیم که حالا چقدر میشنویم؟ کر نیستیم ولی چقدر میشنویم؟ کور نیستیم ولی چقدر میبینیم؟ گنگ نیستیم ولی چقدر میتونیم حقایق رو بیان کنیم؟ مقدارش هم مهمه دیگه. همین که آدم کر و کور نباشه کفایت نمی کنه. مقدار بینایی هم مهمه، مقدار شنوایی هم مهمه. انشالله شما بزرگواران همه جزء گروه سوم باشید که میخواید حالتون خیلی خوب باشه و یک مقدار اندکی از حال خوب یا همین که حال به صورت مفتزهانه ای بد نیست براتون کفایت نکنه. اولیاء خدا، آدمهای کار کرده، جوانهایی که راه براشون باز شده، اینها اصلا نمیتونن قناعت بکنن به کمی حال خوب. کمی حالشون خوب باشه قصه دلشون رو میگیره، میرن تمنا میکنن در خونه خدا که خدا چی شده، وضع ما خراب شده. خب پس این از انواع مخاطبینی که این بحث میتونه داشته باشه. امشب مقدمتاً عرض کردم حالا ما جزء هر گروهی باشیم، بالاخره باید چگونه حال انسان بد میشه، چگونه حال انسان خوب میشه و اصلا حال خوب چیه یا حال بد چیه، این رو دقیق بشناسیم دیگه. با هم در این باره گفتگو میکنیم. جلسات اول رو داریم بیشتر اختصاص میدیم به اهمیت حال خوب، اهمیت حال بد، و شروع کردیم آیات قرآن رو مرور کردن. برخی از این آیات به ما نشون میدن که خدا براش خیلی حال خوب به عنوان شاخص سعادت انسان مهمه. هم در بهشت و رضوان الهی این شاخص کارگره. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون تو بهشت یک شاخص کلیدیه، هم در دنیا یک شاخص کلیدیه. حدود 15 بار در قرآن این شاخص مورد توجه قرار گرفته. خیلی هم جالبه ها، شاخص سلامت روح و روان آدم و به سعادت رسیدن یا در مسیر سعادتمندی بودن تو دنیا همونیه که تو بهشت هست. هر دوش موضوعش حال انسانه و هر دوش هم با یه تعبیر صدا میزنه، اهمیتش خیلی بالاست. یعنی تو الان میتونیم حال آدمای تو بهشت رو داشته باشیم. بهشت مگه چه خبره؟ با همه عظمتی که داره، حالت همون جوری هست که تو بهشت هست. این اصلا نشون میده که دین خیلی نقده، خیلی تو همین دنیا ثمراتی رو به انسان میده که مشخصش همین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هست، که نه ترس دارن نه غم دارن. البته غم بد و ترس بد، بعدن در مورد غم خوب و ترس خوب صحبت خواهیم کرد که هم ترس خوب هم غم خوب رو باید داشت. ولی فعلا اون چیزی که ما برداشت داریم از ترس، که یک ترس عامیانه است و یک ترس آزاردهنده، اون رو نباید داشته باشیم. همون چیزی که از غم برداشت داریم، اندوهی که ما رو نابود میکنه، حسرت و تأسفی که مثل خوره روح ما رو میخوره، اون رو نباید داشته باشیم. پس اهمیت حال خوب در قرآن کریم خیلی بالاست. با همین تعبیر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خدا نشون میده که من شاخص سعادتمندی یا در طریق سعادتمندی بودن رو در دنیا حال خوب میدونم با این تعبیر لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد جالب اینه که آخرت هم حال خوب همین شاخصش، این طرف رو تو بهشت میبرن در کمال امنیت و کمال نعمت و تنوع نعمت و جاودانگی نعمت. بازم اون چیزی که مهمه اینه که حالش خوبه و با همین تعبیر اون رو صدا میزنه. خیلی جالبه اینکه خداوند متعال به حال خوب انسانها اینقدر اهمیت میده. خب ما تو این جلسات داریم فعلا یک نگاه اجمالی به معنای حال خوب میکنیم، یک نگاه اجمالی به اهمیت حال خوب میکنیم و یا یک نگاه اجمالی به حال بد و لطماتی که حال بد به انسان میزنه. این وضعیت گفتگومون رو در این جلسات که زیاد سراغ چاره جویی نمیریم، شما تحمل بکنید تا انشالله در جلسات بعد برسیم به چاره جویی های دقیق تر. میرسیم به خوف. دیشب از حزن صحبت کردیم، ولا هم یحزنون. خوف یکی از عوامل حال بد انسانه، بلکه باید گفت اولین عاملی که حال آدمو بد میکنه بیش از حزن خوفه. و در قرآن هم میبینید لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف معمولا مقدم شده. هم از نظر سنی آدم اول تجربه خوف داره، یعنی کودکان خیلی هاشون به این سادگی غم دلشون رو نمیگیره، لااقل غم عمیق نابود کننده سراغشون نمیاد به این سادگی، ولی خوف به سادگی سراغشون میاد. در سنین رشد آدم اول خوف رو تجربه میکنه بیشتر. هم در امتحانات الهی که ذکر شده در اون آیه کریمه حالا نبلونکم بشیء من الخوف، خوف مقدم شده بر بلاهای دیگه و امتحانات دیگه که اونا هم معمولا غم افزاست، غم ایجاد میکنه. گرسنگی و از دست دادن دوستان و دارایی ها معمولا برای انسان حزن ایجاد میکنه، اونا بعدشه، خوف اوله. خداوند متعال اول انسانها رو با ترسوندن، با ترسیدن و نترسیدن امتحان میکنه. پس ما بیشتر درگیر با مسئله خوف هستیم. وقتی میفرماید که لا خوفون، این تقدم خوف بر غم یک معنای خاصی داره. و از طرفی یکی از عوامل مهم غم خود خوفه، خود ترسیدن انسان رو به مرور محزون میکنه و دچار اندوهای مختلف خواهد کرد. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف میفرمان عجیب ترین چیزی که خدا خلق کرده در انسان قلبشه. بعد ویژگی های قلب رو که توضیح میدن یکیش اینه، و انا له الخوف شغله الحزن، اگر خوف انسان رو در بر بگیره انسان مشغول چی میشه؟ اندوه میشه، یعنی دیگه میفته تو اندوه، یعنی خود اندوه هم عاملش خوفه. پس ما باید اهتمام بیشتری داشته باشیم در مراقبت کردن به مسئله خوف، و برای خدا خیلی مهمه که ما نترسیم. حالا بریم سراغ اهمیت ترسای بی جایی که برای انسانها پیش میاد. ببینید، ترس اولا یک عکس العمل طبیعی و نجات بخشه، چیز بدی نیست که در وجود انسان قرار داره. انسان میترسه از خطر، میترسه از ضرر، پیشگیری میکنه، فرار میکنه تا لطمه نخوره. اگه کسی نمیترسید از بلا و خطر، میافتاد تو بلا، خب هیچ رفتار دفاعی به معنای درست کلمه، هیچ فرار درست از خطر انجام نمیداد، خب این خیلی بده. کسی از خطر نترسه، کودک یکی از ویژگی‌هاش اینه که هنوز تجربه نکرده خیلی از خطرات، و به سمت آب جوش هم راحت میره. تا وقتی که لمس بکنه آب جوش، خدای نکرده بعد یه ضرر هنگفتی سراغش بیاد که مادرها سعی میکنن بترسوننشون. ترس چیز خوبیه، عکس العمل انسان در مقابل ضررها و خطرهای هولناکی که در محیط ما فراوانه. ولی این که انسان فقط به ترسه، در اثر ترس کنجکاویشو کنار بگذاره، در اثر ترس قدرت ریسکش از بین بره، در اثر ترس هیچ احساس امنیتی دیگه تو وجودش راه پیدا نکنه، در اثر ترس هیچ لحظه شادی در نترسیدن رو تجربه نکنه، این خیلی چیز بدیه. ترس رو نباید در دل خودش انسان تکرار بکنه که تبدیل بشه به یک روحیه، تبدیل بشه به یک صفتی که غلبه داره بر دیگر صفات انسان. ترس اندازه داره، موارد لازم برای ترس هم مشخصه. این ترس چیز خوبیه، انسان رو جدا میکنه، ولی انسان توی ترس بمونه و زیادی هم بیفته تو ترس، از چیزایی که نباید بترسه بترسه، زمانی که نباید در اندیشه ترسیدن باشه، هرچند ترسش به جا باشه، الان تو نباید فکرشو بکنی، الان باید به جای دیگه نگاه بکنی. اندیشیدن و غرق شدن در ترس به صورت نابجا، یا اصلا ترسیدن از چیزهایی که ترس ندارن، این انسان رو دچار بیچارگی میکنه. در یکی از تهدیدهایی که برای انسان مطرح شده در روایات، میفرماید که اگر کسی از چیزی بترسه، طبیعتاً منظورش اون چیزاییست که نابجاست دیگه، ما نباید ازشون بترسیم. اگر انسان از چیزی بترسه، خدا این خودش یه مجازاته که در سنت طبیعت و حیات انسان قرار داده شده، خدا همون رو بر او مسلط میکنه. چرا ازش ترسیدی؟ حالا باید مسلط شد. میفرماید ما سلط الله علی ابن آدم الا من خافه ابن آدم، تسلط پیدا نمیکنه بر انسان چیزی مگر اینکه انسان ازش بترسه. در این زمینه یه مقدار بعضی ها اخیراً با دانش های مختلف دارن حرف میزنن، حرفاشون تا یه حدی میتونه درست باشه. میگه تو اگه منفی فکر بکنی، امور منفی رو به سمت خودت میاری. یه جاهایی این حرف درسته، میگن قانون جذب و اینها، حرفایی که توی قانون جذب مطرح میشه یه جاهایش بی تردید درسته. مثلا رسول خدا میفرماید فال بد هیچ وقت نزنید. فال بد یعنی چی؟ من فکر نمی کنم این کار درست بشه. مثلا باید یه زبانی همچی آدمایی رو قطع کرد که آقا فال بد نزن، اثر میذاره، اثر وضعی داره در عالم. اینایی که از قانون جذب صحبت میکنم، من نمیخوام تبلیغشون کنم، ولی یه قسمت هایی از حرفاشون اگه شامل اینجور موارد میشه درسته. اگه شامل همین روایت رسول خدا میشه که فرمود اگر از چیزی بترسی او بر تو مسلط خواهد شد، گاهی آدم از یه بیماری زیادی میترسه، بیماری سراغش میاد. تو همین موضوع کرونا پزشکا خودشون فرمودن، من بارها شنیدم حتی توی تلویزیون، که بخشی از مرگ و میر به خاطر ترس از کروناست. خب معلومه دیگه، وقتی که کرونا رو در موردش یه جوری تبلیغات بشه که مردم هول کنن، یکی بگن آقا شما کرونا گرفتی، این دچار ناامنی میشه بدنش. من که پزشک نیستم، ولی در واقع سیستم ایمنی بدن کاهش پیدا میکنه. اینو خود اطباء فرمودن. و بعد دیگه میگه من نمیرم، اتفاقا فوت میکنه. ما در مورد بعضی از کرونایی ها که در اثر ترس از کرونا فوت کردن شنیدیم، شخصا میشناختن، گفتن بابا طوریش نبود، در اثر ترسش از بین رفت. یا مثلا وظیفه ای دارن طبیعتا پرستارهای محترم و اطباء عزیز که بیمار رو نترسونن، بهش امید بدن، ترسش رو ازش بگیرن، بعد باهاش کار کنن که مثلا بیماریش برطرف بشه. انسان خودش خیلی مؤثره در برطرف کردن بیماری. حالا دیگه چجوری باید تبلیغات بشه که این ترس ایجاد نشه؟ یا آیا این تبلیغات که امروز تو جامعه ما هست داره ترس رو زیاد میکنه؟ یا واقعا باید همین مقدار تبلیغات بشه که پرهیز زیاد بشه؟ این یه مسئله بسیار پیچیده روانشناختی است و اساتید روانشناسی و روانشناسی اجتماعی باید بیان در این زمینه نظر بدن. ممکنه اطباء محترم نتونن تو این زمینه نظر بدن که آقا چقدر باید از اخبار مرگ و میر اعلام کرد، چگونه باید این اخبار رو بیان کرد، چگونه باید به مردم گفت که ماسک بزنن، چگونه باید تبلیغات کرد. آیا تنها راه ترسوندن زیاده؟ این ترسوندن زیاد مرگ و میر رو افزایش نمیده؟ اینا نکاتیست که خب ممکنه یه طبیب در این زمینه تبحر کافی نداشته باشه. اونایی که در روانشناسی مطالعاتی دارن و آثار هر کلمه ای رو یا در تبلیغات و علوم ارتباطات یک توانایی و تخصصی دارن، میتونن اثر گفتن هر کلمه یا خبری رو در میان مردم ارزیابی کنن، یا در میان مردم ما با فرهنگ ما آشنایی دارن که تو فرهنگ ما چجوری جواب میده، اونها باید برنامه‌ریزی بکنن. حتما لابد هست، نمیدونم، ولی بخشی از آمار ناشی از ترس این ضعف جامعه ماست. اگه نترسیده بود، اگه نترسونده بودنش الان زنده بود. خب نکته خیلی مهمیه. ببینید اینکه ترس بلا سر آدم میاره، این درش تردیدی نیست. مثال فیزیولوژیکش همین دم دستمونه، مثل کرونا. ترس از کرونا بیشتر آدم رو در مقابل کرونا ضعیف میکنه، درسته؟ اصلا سیستم ایمنی رو کاهش میده. حالا ما چی کار کنیم که هم کرونا رو مراقبت بکنیم هم نترسیم؟ باید این طور با هم جمع کرد. زندگی اینجوریه، زندگی خوب همیشه جمع از داده. اساسا همه جا تو زندگی خوب آدم باید جمع از داد بکنه. پس ترس نه در این زمینه سیستم ایمنی رو کاهش بده و اینها، در مقدرات انسان هم اثر داره. از یه چیزی میترسی، اون بلا اصلا بلا نبوده سر شما بیاد، دور میزنه میاد سر شما خالی میشه. برای چی؟ برای اینکه شما بی خود ازش ترسیدی، زیادی ازش ترسیدی، زیادی در اندیشه و حس و حال اون ترس باقی موندی. پس یکی از نهیب‌ها در روایات این است که نترسید، زیادی نترسید یا نابجا نترسید، برای اینکه این ترس بلا سرتون میاره. خود ترسه، خود فال بد، آقا من میترسم این درست نشه، بیا زن خراب میکنه، من میترسم این مثلا ازدواج این دو جوان به نتیجه نرسه. بعضی دیدید میگن سقشون سیاهه، لازم نیست کسی سقش سیاه باشه، حالا تعابیر عامیانه به کار برده میشه، زن همین حرفا اثر وضعی داره، بی خود میکنی میترسی. این همه مثلا علائم مثبت وجود داره، اینجا جای ترس نیست، اینجا جای امیده، اینجا جای بیان امیده. چرا رفتی اون بیان بد رو انتخاب کردی؟ خب یکی دیگه از در واقع نکاتی که در روایات آمده فزاینده بودن ترسه. اگر شما از یه چیزی بترسی، کم کم عادت میکنی همه چی بترسی. خیلی جالبه، ترس مثل غده سرطانی در وجود آدم تکثیر میشه. می فرماید که من خاف الناس اخافه الله سبحانه من کل شیء. اگه کسی از مردم بترسه، خدا او رو از همه چی میترسونه. یعنی شما هم مردم میترسیدی، حالا وضعیت یه جوری شده دیگه هم از همه چی میترسی. ترس نابجا خودشو تکثیر میکنه مثل سلول سرطانی. آدم باید از ترس پرهیز بکنه، ترس نابجا. حالا ترس بجا، ترس نابجا بعدا صحبت میکنیم، ولی اجمالا هممون میدونیم ترس های بی خودی که ما تو زندگیمون داریم زیاده، و حالا با همین علم اجمالی بحثمون رو پیش میبریم. ترس نابجا ترس رو در وجود انسان تکثیر میکنه، انگار انسان رو عادت میده به ترسیدن. وضعیت مغزی انسان رو کاری میکنه که انسان اول از هر چیزی بترسه و از هر چیزی بخواد فرار بکنه، دیگه زندگی نابودی خواهد داشت. البته در مقابل این تعریف ها و ترساندن ها از ترسیدن، نکات دیگری هم هست که من در جلسات بعدی که راه حل مقابله با ترس رو، مقابله کردن با حال بد از جنس ترسیدن نابجا رو انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد و اون روایات رو خواهم خوند. یا مثلا در روایت آمده میفرماید الخائف لا عیش له، کسی که میترسه این دیگه عیش نداره، زندگی نداره، نمیتونه خرم باشه زندگیش، این انسان شاد زندگی نخواهد کرد. الخائف لا عیش له همون تعبیر این بحث هاست که ما داریم میگیم دیگه، یعنی این آدم خائف نمیتونه هیچ وقت زندگی خوشی داشته باشه. ما چرا باید خودمون رو از زندگی خوش محروم بکنیم؟ اگر ما خودمون رو از زندگی خوش محروم بکنیم، اول کسی که از دست ما ناراحت میشه خود خداست، واقعا خدا از دست ما ناراحت میشه. ما نباید فکر کنیم که ما اگر رنج کشیدیم، ما اگر رنج بیجا تحمل کردیم، میتونیم بریم در خونه خدا خودمون رو لوس بکنیم و خدا نازمون بکنه. خدا از دست ما ناراحت میشه، میگه چرا این کار رو با خودت کردی؟ شب اول در این باره صحبت کردیم که حال بد انسان، انسان رو از چشم خدا میندازه. قطعی بدونید اینو، آدم سیاه میشه روحش، آدم میفهمه مثل آدم گناهکار از خدا دور میشه. بله خدا آدم دلشکسته رو تحویل میگیره، خدا آدم غمگین رو تحویل میگیره، ولی به شرطی که آدم خائف رو پناه میده، ولی به شرطی که درست بترسه، درست غمگین بشه. هر غم و هر ترسی ترس و غم به جایی نیست. هر حال بدی، حال بد در واقع، هر حال بد خوب نداریم، هر ترس و هر اندوهی که نابجا باشه حال انسان رو بد خواهد کرد، و حال بد پیش خدا چیز خوبی نیست. یه وقت فکر نکنید یه مسئله شخصیه که ما به خدا بگیم که خدایا حالا من عیش خرمی ندارم، گناه تو رو که نکردم که. نه، اینجوری نمیشه با خدا صحبت کرد. خدا شما فکر کن هیچ کسی رو تو این عالم نداره، هیچ کاری هم نداره جز شما یه دونه. خودشون فرمودن، فرمودن همونجور که تو فکر میکنی و باید هم فکر کنی من خدا یه دونه رو داری، فکر کن منم تو یه دونه بنده رو دارم، اصلا کار دیگه ندارم، کسی دیگه رو تو عالم ندارم، باید در مورد منم اینجوری فکر کنی. خیلی روایت عجیبیه. خب حالا ما زندگیمون خراب باشه، حالا تعبیر عامیانه من میخوام به کار ببرم، انگار کل طرح خدا رو به هم ریختی. من تو رو خلق کردم، عالمو برای تو خلق کردم، منتظر رشد تو هم، من برای تو خیلی چیزا میخوام، زدی طرح و نقش منو به هم ریختی. ما گاهی از اوقات واقعا خودمون رو حساب نمی کنیم. حالا باید انشالله در راه حلای از بین بردن حال بد به این بپردازیم که یکی از پایه ها و ارکان حال بد اینه که خودمون رو تحویل بگیریم و بدونیم خدا ما رو تحویل میگیره. دقت فرمودید؟ اگر ما خودمون رو آدم حساب نکنیم تو عالم، فرزانه و یگانه حساب نکنیم تو عالم، دچار همه جور بدبختی ها میشیم دیگه. حالا اتفاقا من یک روایتی در این زمینه برای شما بخونم. میفرماید شدت الجبن من عجز نفس و ضعف الیقین، شدت ترس جبن مخصوصا میدونید دیگه، حالا خوف خوب داریم، خوف بد، حزن خوب داریم، حزن بد، ولی کسالت خوب دیگه ما نداریم. یا جبن خوب دیگه نداریم. جبن همون خوف بد است. میفرماید اگه کسی خیلی شدید ترس داشت، این از عجز نفسشه، آدم عاجزیه. کسی بهش نگفته که ببین تو عاجز نیستی، قدرت‌های فوق‌العاده‌ای توت هست. یا مال ضعف یقینشه، کسی بهش نگفته که یقین خودت رو به عواملی که میتونن ترستو نابود بکنن افزایش بده. خب ببینید، اینها نمونه‌هایی از روایاتی بود که ما رو باز می‌دارن از ترسیدن‌های نابجا. شاید مهمترین امر معنوی که باید ازش صحبت بکنیم این باشه که ترس نابجای انسان موجب میشه جلوگیری بشه از ترس به جای انسان. به تعبیر دیگه، ترسیدن از این و آن به معنای نابجا و بد کلمه موجب میشه آدم از خدا نترسه. به کسی از خدا نترسید چقدر وحشی میشه؟ من خیلی راحت برای شما روزه بخونم. کوفیان که از لشکریان یزید ترسیدن، دیگه نتونستن از خدا بترسن. دیدی چه جنایتی کردن؟ کوفیان که از شایعه حضور لشکریان یزید ملعون ترسیدن، دیگه نتونستن از خدا بترسن. بعد دیدید چه کردن با بچه های ابا عبدالله حسین؟ قطعه کردن بچه های ابا عبدالله حسین. ترس نابجا گاهی آدم رو به اینجا میرسونه. آدم های ترسو ترس نابجا داشته باشه آدم به یک قساوت قلب وحشتناک میرسه، چون بالاخره یه ذره ترس از خدا میتونه کلی آدم رو نگه داره. یه ذره ترس از خدا میتونه انسان رو از خیلی گناه ها باز بداره. یه ذره ترس از خدا اینقدر برکات داره که میتونه زندگی انسان رو متحول بکنه. گاهی از اوقات شما یه دونه کار بد به خاطر ترس از خدا ترک کنید. توی جلسه نشستید، یه غیبت به خاطر ترس از خدا ترک کنید، آثار نورانیشو تو همون 24 ساعت میبینید، قطعا شک نکنید. ترس از خدا خیلی قیمتیه. از اون ترسایی نیست که اعصاب آدمو خرد کنه، از اون ترسایی نیست که الکی بیاد تو وجود آدم، از اون ترسایی نیست که در اثر ضعف نفس پدید بیاد. حالا ما در مورد ترس از خدا انشالله بعدن صحبت خواهیم کرد، ولی ترس از خدا که اصلا پیامبران مأموریتشون انذار در مأموریت پیامبران اصل نسبت با به بشارت، بیشتر انذار گفته شده در قرآن کریم. ترس از خدا که اصلا حال آدمو خوب میکنه. ترس از خدا خیلی محبت خدا رو به انسان میچشاند، لذتش و شیرینیش رو در کام انسان قرار میدهد. و کسی از غیر خدا بترسه، از ترس از خدا محروم میشه. بفرمایید حالا چی بشه؟ و کسی از خدا نترسید، در روایت رو بذارید براتون بخونم، از امام صادق علیه السلام میفرماید من خاف الله اخاف الله منه کل شیء. کسی از خدا بترسه، خدا یه کاری میکنه، یه هیبتی داشته باشه، همه ازش بترسن. حالا ممکنه در این وسط یک کسی هم بیاد ضربه بزنه. تو کربلا دشمنان امام حسین علیه السلام در این حال که میترسیدن از امام حسین و اصحابش، خب بله جنایت قتل و کشتار هم انجام دادن، ولی این ترس در وجود دیگران هست. و نصرهو به رعب، خدا امام زمان ارواح الله الفدا رو با رعب کمک میکنه. ترسی که از او به دل دیگران میندازه، خیلی غریب بشه دیگه این ترس ممکنه کاری ازش بر نیاد، محاصرش کنن تو گودی قتلگاه، ولی حدود سه ساعت یا دو ساعت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو گودی قتلگاه در خون شریف خودش دست و پا میزد، جرأت نمیکردن نزدیک بشن. این انسان مجروح، این انسان غم دیده، این انسان با بدنی پر از زخم، بیار تنها، می‌فرماید اگه کسی از خدا بترسه خدا همه کس رو از او خواهد ترسان. و من لم یخف الله اخافه الله من کل شیء، همون ترس فزاینده و توسعه‌ای که پیدا می‌کنه ترس. می‌فرماید اگه از خدا نترسی خدا چیکار می‌کنه؟ تو از همه چیز می‌ترسونه. از خود این مجازات انگار. پس این بعد ترس، ترس بیجا، ترس مرضی، ترس در اثر ضعف که حال آدم رو بد میکنه، خیلی باید مورد توجه مؤمنین قرار بگیره که من اگر ترس نابجا بیاد تو دلم، ترس از خدا از دلم خواهد رفت، جدا از اینکه مجازات میشم. به ترسیدن از همه چیز در عالم قصابت قلب بدی پیدا خواهم کرد، ترس از خدا از دل بره بیرون. آقا تو از خدا نمیترسی؟ کسی از خدا بترسه نه ظلم میکنه، کسی هم بهش ظلم کرد بخشنده میشه. میگه بابا من از خدا میترسم، خدا باید خود منو ببخشه، بخشیدم برو. ترس از خدا خیلی کنترل کننده است، خیلی لطیف کننده روح انسانه. کسی که از غیر خدا میترسه، این کم کم ترس از خدا رو در وجود خودش از بین میبره. من حالا یه نکته ای رو عرض کنم و عرضم رو تمام بکنم. دوستان من، قانون، بازرسی ها، نهادهای نظارتی 1% هم جامعه رو خوشبخت نمی کنن. حالا دیگه 0.5% با شما توافق میکنیم که دیگه یه چی سهمی براشون مونده باشه، قوه قضایی خیلی قوی باشه، وزارت اطلاعات خیلی قوی باشه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نمیدونم همه جور نظارت های عمومی، این حزب با اون حزب در بیفته، مچ هم دیگر رو بگیرن، اینا بترسن از آبروریزی که دفعه بعد رأی نیارن چی کار بکنن. این ترس ها، این کنترل ها، اینا یه جامعه رو در بهترین وضعیت 0.5% بتونه خوشبخت بکنه. میدونید چی عامل خوشبختی یه جامعه میشه؟ مسئولینش از خدا بترسن. ولا غیر، شک نکنید. مدیریت، قدرت پیدا کردن در جامعه بشری، در جوامع امروزی به ویژه که ما با انبوه انسان‌ها و تخصص‌های مختلف مواجهیم، کنترل کردن خیلی سخت شده، دادگاه بردن یک کسی که خلاف داره می‌کنه خیلی سخت شده، همه خلاف‌ها که گلدرشت نیستن. برای اینکه نه یه مسئول که میگم حتما بری سراغ وزیر و وکیل، نه، مدیر کل، مدیر کل یه شهرستان یا یه استان، در هر وزارت خونه ای، مدیر یک مدرسه، برای اینکه این نه تنها خطا نکنه بلکه خوب کار بکنه، فداتون بشم، راهی جز این نداره که او باید از خدا بترسه. بشر اگر فکر میکنه با دیوان سالاری، با تشدید نظارت ها میتونه کنترل بکنه مدیران رو، این نهایت حماقت و جهالت بشره. عصر جاهلیت میگه چی بود؟ همینجور حماقت ها بود، بهش میگفتن عصر جاهلیت. مدیری اگر خدا نترسه میشه با ابزار دیگه اونو کنترل کرد؟ ولی اون کنترل خدا، آب در هاونگ میکوبی، یک کاسه ماست رو بردی کنار دریا، میگی میخوام دوغ درست بکنم، این همه آب با نمک اینجا هست و آقا با یک کاسه ماست که دریا دوغ نمیشه که، میگی ولی اگه بشه چی میشه؟ هی قاطی میکنه، بابا کاسه ماست هم به این بردی، یکی بزنه تو گوش این کاسه ماست رو بگیره ازش، شاید کسی با این نون و ماست سیر شد، خیال پرداز متوهم. این یه روزی بشر بهش خواهد رسید، اون روزی که بشر به این برسه نزدیک ظهور حضرت شده. حالا دوباره من میگم نزدیک ظهور حضرت، بعضیا که آلرژی دارن نسبت به ظهور و اصلا کارشون نفی تعجیل در ظهور حضرت هست و نقش اون کاراکتر تو یک فیلمی بود، یک انیمیشنی بود گالیور که میگفت من میدونم این نمیشه، نقش اینو، نقش اون من میدونم رو بازی میکنن. بشر که لایق میشه مدیرانی مثل 313 نفر اصحاب حضرت ولی اثر و هنال حول فدا رو پیدا کنه، وقتی که شعورش به اینجا برسه، جز خوف خدا عاملی نیست که یک مدیر رو بتونه کنترل کنه. یعنی عوامل دیگه هستن ها، نیم صد نیم درصد به درد میخورن. امام زمان ارواح الله الفدا یک قوه قضایی عریض و طویل داشته باشه. بنده تصورم اینه که حضرت ولی اثر ارواح الله الفدا برای کل اداره جهان قوه قضاییه، شاید کمتر از کل قوه قضاییه کشور ما داشته باشه، با این همه پرونده متورمی که اونجا الان تو قوه قضاییه ما هست. اینا چی کار دارن میکنن؟ تازه شما اصلا اونایی که پروندهشون هیچ وقت نخواهد رفت، همه درست عمل کردن؟ همه درست عمل کردن. باید از خدا بترسه. آیه قرآنه، من ینصرهو و رسولهو بالغیب. کی خدا؟ ما در سوره حدید میفرماید که ما پیامبران رو فرستادیم ببینیم کی او رو کمک میکنه بالغیب، یعنی خودش تنها هم باشه تو فکر کمک به مولای خودشه. یعنی خدا میترسه. چرا خدا میترسه؟ اونجایی که دست امیرالمومنین رو بالا برد فرمود خداوند متعال الیوم یئس الذین کفروا من دینکم ولا تخشوهم وخشونه. کافران دیگه نمیتونن به شما لطمه بزنن، تو شما دیگه از اونا نترسید، از من بترسید. در یه نظام ولایی اگه از خدا بترسیم و در صدرم میدونید همه صفات اخلاقی اصلش و اولش مال مسئولینه، اونا از خدا بترسن اتفاقای خوب میفته. اگه نترسن چی میشه؟ گفتیم نترسیدن از خدا موجب قساوت قلب میشه. حالا حساب بکنید سیاستمداران و مدیران یک کشوری دچار قساوت قلب بشن. حالا برگردیم به بحث خودمون، چون من نامردی میدونم بحث اخلاق فردی بحث بشه جایی و بعد این تمامش گفته نشه. تمامش که گفته بشه باید مصادیق سیاسی اجتماعیش گفته بشه، و الا یه جور اقوا کردنه، یه جور کتمان ما انزل اللهه که خدا لعنت میکنه چنین افرادی رو. نترسیدن فقط نترسیدن از غیر خدا و ترسیدن از غیر خدا مال ما برای بچه های معمولیه، ناخه خب معلومه در درجه اول مال مسئولین مملکته. و چرا امام میتونه این قوغا رو در تاریخ بشر بپا کنه؟ برای اینکه خودشون فرمودن، حضرت امام فرمودن من ترس رو هیچ وقت تجربه نکردم. ظاهرا در به فرزندانشون یه بار فرمودن که من هرچی به خودم فکر میکنم تعابیری شبیه به این در طول عمرم ترسیدن رو تجربه نکردم. مردم میگن ما میترسیم، نمیفهمم میان چی میگن. خب این خیلی ارزشمنده. حالا دیگه من نمیدونم شورای نگهبان چجوری میخواد ارزیابی کنه کسانی رو که میخوان پست بگیرن که آیا اینا آدم های ترسوی هستن یا نه. والله بالله تالله آدم های ترسو رو در معرض رأی مردم قرار دادن بدبخت کردن مردمه. والله بالله تالله یه بیمار روانی رو، یه کسی که سالم بوده حالا بیمار روانی شده، پست خلبانی بهش بدی که برای 300 نفر میخواد پرواز جور بکنه، این خیانت. تو فیلم ها هست میبینیم گاهی از اوقات میگه آقا این خلبان مریض بوده، آقای فلانی با این که مریض بوده قرص اعصاب میخورده، شما چرا اجازه دادی این پرواز بکنه؟ هیچ آدم با شعوری نمیاد بگه آقا ما اعلام میکنیم به مردم
مردم این خلبانتون حالش خوب نیست، حالش خوب است، ما نمیدونیم حالش خوب است، خودتون قضاوت کنید. مردم میگن آقا ما میتونیم قضاوت کنیم، هر دفعه ما 300 نفر مسافر چه خاکی به سرمون بریزیم با این؟ نه ما میخوایم ادای آزادی رو در بیاریم. ما چجوری ما بلیط گرفتیم میخوایم از پرواز کنیم بریم مشهد؟ ما آزاد میگذاریم در بین این خلبان ها ارزیابی نمی کنیم حالا کی مریضه کی مریض نیست، حتی قرصی بخوان بخورن، غذایی بخوان بخورن، خیلی به خلبان ها میرسن. شغل خلبانی از این جهت، حالا البته نه اینکه میرسن حقوق مکفی میدن، نه، من با خیلی از دوستان خلبان صحبت کنم، گاهی منو دعوت میکنن تو کابین میشینم میگم بیا حاجی با هم جلو صحبت کنیم. خب واقعا مثل خیلی از مشاغل دیگه که خوب قدردانی نمیشن، خلبانهای عزیزم خوب قدردانی نمیشن، ولی یه سیستم حد اقلی بالاخره وجود داره. آقا اگه ناراحتی داری، آقا اگه ضعف اعصابی هست، قرص اعصابی هست، چیزی هست، قرص خواب‌آوری میخوای بکنی، اینا رو بیا با ما چک کن. یعنی بیشتر از آدمای معمولی سلامت جسمی دوستان خلبان رو بررسی میکنن، کمک میکنن، پزشک میگذارن، با یه پزشک روانی هم بگذارید برای این مسئولین. مثلا آدم میبینه، یعنی شما دو واحد نه، مثلا یه 10 واحد روانشناسی خونده باشی میدونی آه این رفتار دفاعی داره، این اصلا اینجوریه اونجوریه. من نمیخوام حالا زیاد توصیف کنم، شما خود به خود افرادش رو پیدا میکنید. مصادیق شما هم میخوایم سیاسی نباشیم دیگه، هم میخوایم معنوی باشیم فقط. بعضی وقتا مسئولین دچار قساوت قلب بشن چی؟ چه میشود؟ قساوت قلب تو کربلا رفقا، ما این سنتی که به دستمون رسیده آخر سخنرانی روزه میخونیم، این سنت خودساخته و دم دستی و عوامانه نیست، این فوق العاده حکمت داره. نمیتونید شما یه حرف عمیقی رو در عالم پیدا بکنید که بهترین مثالاتون در روضه کربلای ابا عبدالله الحسین پیدا نشه. شریح قاضی یه عمری قضاوت کرده، ترسید از عبیدالله ابن زیاد، کارش بکشید به اینجا که حکم به قتل ابا عبدالله الحسین بده. آخه چجوری تو خودتو جمع کردی اینو گفتی؟ چجوری سکوت کردی؟ نمیدونید وقتی از خدا نترسن چی میشه؟ نمیدونید چی میشه؟ جلو 30,000 نفر هرمله تیر به گلوی علی اصغر زد، یه نفر صداش در نمیاد. نمیدونید وقتی از خدا نترسن چه قسی القلبای میشن؟ فداتون بشم، کربلا میخواست اینا رو به ما نشون بده، بگه ببین اینه ها، تا اینجا میرن جلو، تا اینجا میرن جلو. وقتی از خدا نترسن دوچار قساوت قلبی میشن، دوچار قساوت قلبی میشن. آدمایی که اصلا بعید میدونستن از خودشون یه روزی به اینجا برسن که گوشواره از گوش یه دختر بچه 3 ساله بکنه، اصلا آدم اینجوری نبوده، خودش داشته گریه میکرده ملعون، گوشواره رو میکنده، این دختر بچه برگشت گفت خب چرا گریه میکنی تو که داری غارت میکنی؟ گفته میدونم دارم چه جنایتی میکنم. خب نکن. قساوت قلب رو ببین به کجا رسیده، برمیگرده میگه من اگر ندزدم این گوشواره رو کس دیگه میدزده. خدایا همه مثال ها رو تو کربلا میخوای برام بزنی؟ بچه های حسین چه گناهی کردن که باید درس آموز و عبرت آموز محل عبرت تاریخ قرار بگیره، ظلمی که به اونها شده. آخه با این همه هزینه دنبال هدایت مایی؟ یا ابا عبدالله ما میایم کنار حرمت احساس شرمندگی و نابودی میکنیم از هزینه ای که تو کردی برای دستگیری ما. خدا دیگه از یه جا به بعد دیگه جلو تو نگرفت. حسینم تا آخرش هستی باش؟ بله هستم.
این سوال رو خداوند متعال فقط از امام حسین نپرسید، از دو نفر پرسید. زینب هم تو هم هستی تا آخر پای حسین. باید زینب هم می بود، کربلا کربلا نمی شود. اگر در عالم معنا خدا از امام حسین پرسیده باشه حسینم پاش هستی تا آخر میخوام حقایقی رو نشون بدم، باید این سوال رو از زینبم کرده باشه، زینب تو هم هستی پاش؟ بله هستم. زینبم تناب اسارت به گردنت انداختن هستی؟ زینبم اگر به بازار کشاندنت هستی؟ دختر نجیب امیرالمؤمنین، دختر عزتمند فاطمه زهرا، زینبم اگر خراب نشینت کردن با چادر خاکی، علی لعنت الله علی القوم الظالمین.